مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
یک روز آفتابی. نویسنده سهیلا خدادادی، هنرمندان به ترتیب حضور: حمید هدایتی، بهناز بستاندوست، نازنین مهیمنی، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مونا صفی، احمد لشینی، صفا آقاجانی، عباس شادروان. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. کارگردان: رامین پور ایمان. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
دوستان سلام، در قسمت‌های قبل براتون گفتم که من و سوگند در رشته ادبیات فارسی مشغول تحصیلیم و به رغم اینکه تفاوت‌های عقیدتی زیادی با هم داریم، اما دوستای صمیمی هستیم. رضا برادرم دانشجوی رشته مهندسی و از مدافعان حرمه و این موضوع برای سوگند قابل درک نیست. سوگند برای رفتن به فرانسه اقدام کرده و منتظر از دانشگاه مقصد برای جذب اون پذیرش صادر بشه، اما به خاطر یه اشتباه در دانشگاه مقصد پذیرش نمیشه و باید تا 70 روز منتظر پذیرش بمونه. در ادامه براتون گفتم که دانشگاه اردوی رو به مناطق جنگی تدارک میبینه که سوگند به پیشنهاد من و علارغم میلش در این اردو شرکت میکنه. ما به شرم چه میرسیم؟ شب من و سوگند به اروند رود میریم و من برای سوگند از خاطرات پدرم در کربلای 4 میگم. در همین موقع متوجه شدیم که زنی دچار حمله قلبی شده. من و سوگند اون زن رو به بیمارستان رسوندیم. اون زن مادر یه مفقود الاثر بود که پسرش در عملیات کربلای 4 در اروند رود غرق شده بود. بعد از 33 سال چشم انتظاری اون زن از دنیا رفت. من و سوگند از این اتفاق خیلی متاثر شدیم. همون موقع برادرم رضا از حلب با من تماس گرفت و در حالی که مشغول حرف زدن بودیم صدای انفجار شدیدی شنیده شد و ارتباطمون قطع شد. حالا بشنوید قسمت پایانی این داستان رو.
راهله، راهله جان، داری با خودت چی کار میکنی تو؟
دلتنگ رضا هم زوگرد، خیلی دلتنگی داداشم.
خدا رحمتش کنه. مامانت همین چند دقیقه پیش موقع خاکسپاری داشت به همین گفت رضا همیشه ازش میخواست براش دعا کنه که شهید بشه. حالا هم به آرزوش رسید. مگه رضا الان خوشحال نیست؟
وای سوگند، من رضا مثل هم نیست. من زمینیم سوگند، من خاکیم، من به این زمین چسبیدم، نمیتونم از خاک جدا بشم. رضا از همون اولش آسمونی بود، اون آسمونی بود خوشحاله، ولی من نمیتونم دلتنگش نباشم.
این اقل به خاطر رضا اینقدر خودتو ناراحت نکن.
کاش جملهشو تموم میکرد، کاش میدونستم چی میخواست بهم بگه.
میخواسته بگه کی برمیگرده.
وای خدا،
جملهشو ناتمام گذاشت و خودش برگشت دیگه. اون الان کنارتونه.
وای خدا، وای خدا.
این جماعت رو ببین رایله، همه به خاطر رضا اینجان. من همیشه مراسم تشییع جنازه شهدا رو تو تلویزیون میدیدم، اولین باری که همچین مراسمی رو از نزدیک میدیدم. این جماعت سه روز بارونی هر روز میومدن تو خیابون تا شاید پیکر رضا از سوریه برسه. رضا هوای آفتابی رو دوست داشت، پیکرش هم تو یه روز آفتابی رسید ایران. ببین مردم دارن برای رضا چی کار میکنن رایله.
رضا خیلی مهربون بود سوگن.
میدونم، مثل محمد.
محمد؟
آره، محمد رو یادت رفته؟ همونی که تو عملیات کربلای 4 قایقشو به خونپاره زدن، اول سوخت و بعدش هم افتاد تو هروند رو. مادرش میگفت خیلی مهربون بود، میگفت خیر مهربونیش به همه میرسید.
آره مهربون بود، چون مهربون بود شهید شد، چون زمینی نبود شهید شد.
میدونی این چیه رایله؟
نه چیه؟
وصیت نامه محمد.
چطوری دست تو رسید؟
از وقتی که مادر محمد از دنیا رفت، دلم پیش محمد و مادرش بود. نمیدونم چرا اینقدر دلم میخواست وصیت‌نامه‌اش رو بخونم. از حاج آقا ترابی خواستم اگه وصیت‌نامه محمد به دستش رسید یک کپی ازش بگیره به منم بده. همین امروز صبح به محض اینکه مراسم تشییع جنازه شروع شد، حاج آقا تو رو بیدیدم، این کاغذ رو به هم داد، گفت وصیت‌نامه محمده. چقدر کوتاه، فقط چند خطه.
سوگند برام بخونش. بخونش که خوب میدونم حرف محمد و رضا یکیه.
خواهرم، بودن من در این جبهه دلیلی برای حفظ حجاب توست. حجاب زنان زندان نیست، قلعه و دژیست مقابل ورود غارتگران و مهاجمان. زنان با حجاب همچون قلعه نشینان به مزاحمان اجازه ورود به حریم عفیفشان را نمی دهند. خواهرم، حجاب تو اولین خاکریزی است که دشمن برای تصرف سرزمینمان باید از آن عبور کند.
جون، گفتی موضوع پایان نامه چی بود؟
بررسی حجاب و عفاف در ادبیات فارسی با تحلیلی بر اندیشه نظریه پردازان اروپایی.
اوه، سخت نیست؟
نه، نوشتن درباره چیزی که بهش ایمان داری اصلا سخت نیست.
خب تحقیقات تو به کجا رسوندی؟
تحقیقاتم که تقریبا تموم شده، پیش برداری زیادی هم انجام دادم. فکر کنم باید جمع‌بندی و نگارش هم شروع کنم، بعدم برم سراغ ارائه پایان نامه.
خب کی قراره پایان نامه تو ارائه کنی؟
دکتر شرافت گفت بهمن ما خوبه.
منم دعوت میکنی دیگه.
معلومه که دعوتت میکنم.
سمعی رو یه چیزی بگم.
بگو.
راستش فکر نمیکردم موضوع حجاب و عفاف توی ادبیات فارسی اونقدر رو گسترده باشه که بشه موضوع یه پایان نامه.
ببخشید راحله جان، ولی همیشه ندونستنای ما به این دلیل که کتاب نمیخونیم. شاید باورت نشه، ولی یه جمله از گوستاو لوبو که مورخ فرانسویه به من یه همچین انگیزه داد تا برم سراغ تحقیق درباره بررسی حجاب در ادبیات فارسی.
چه جمله؟
دکتر گوستاو لوبو میگه اسلام در بهبودی وضع زنان بسیار کوشیده است و نخستین مذهبی است که مقام زن را بالا برده. روی هم رفته زنان مشرق زمین از نظر مقام و احترام و شخصیت علمی و تربیتی و سعادت بهتر از زنان اروپایی هستن.
باریکلا گوستاو لوبو.
اینو گوش کن. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا تو خورشید نبینند به هر بام و برت.
اون وقت اینم جناب گوستاو لوبو سرودن؟
نه خیر. مگه شما دانشجوی ادبیات فارسی نیستی خانم خانوما؟ اینا جناب سعدی سرودن.
متوجه شدم که سبکش سبک اشعار سعدی ها، ولی شک داشتم. پس حسابی تحقیق کردی؟
بله، انشالله موقع ارائه پایان نامه میبینی چه کولاکی کردم راحله خانوم. موضوع حجاب و عفاف تقریبا در تمام متون فارسی چه نظم و چه نصر اومده.
سمیه اگه دعوتم نکنی منم موقع ارائه پایان نامم به هیچ عنوان دعوتت نمی کنم. در ثانی
باشه باشه،
خودم بدون دعوت میام.
باشه انشالله.
خب دیگه من باید از این طرف برم سمیه جون، با سوگن قرار دارم.
راستی سوگر کی قراره بره؟
پذیرشش که اومده، فکر کنم برای امروز و فردا بلیط گرفته بره.
ای بابا.
قرار گذاشتیم قبل رفتنش هم دیگه رو ببینیم.
باشه، به سلام برسون.
ممنون، سلامت باشی. کاری نداری جان.
خدا
خدافظ. خدا سوگنده. الو.
سلام راهله، خوبی؟
سلام عزیزم، خوبم. دارم میام سر قرار، یه دو دقیقه دیگه میرسم.
من دارم میبینمت.
داری منو میبینی؟
بله.
خب کجایی که من نمیبینم؟
سمت راست تو نگاه کن.
سمت راستم هم نگاه بله. کردم نمیبینمه.
خوب نگاه کن کنار تابلو قرمزه.
دست انداختی منو سوگند؟ کنار تابلو قرمز فقط یه خانم ایستاده، اونم چادریه.
خب دیگه.
یعنی چی؟ یعنی ای با سوگند خودتی؟
زدش بیا.
وای سوگند، باورم نمیشه که خودتی نگوش کن.
مگه من چه راهل خانم؟
هیچ وقت جنبالی با این ظاهر اینجوری. وای باورم نمیشه سوگند.
درست گفتی، آدم ها تا وقتی که خوابن یا خودشونو زدن به خواب هر حرفی براشون تکراریه. وقتی بیدار بشن بهتر میتونن معنی جمله ها رو بفهمن و به اونا فکر کنن.
وای سوگند، ببینم اتالا تو با همین تیپ بری فرانسه؟
اگه یه روز تصمیم گرفتم برم در موردش فکر میکنم.
منظوری چی؟
منظورم اینه که فعلا از رفتن از ایران منصرف شدم. اگه یه روز خواستم از ایران برم بهش فکر میکنم که چطوری برم.
راست میگی سوگند؟ یعنی نمیری فرانسه؟
نه.
های خدای چقدر از تصمیمت خوشحالم سوگند.
خیلی خوب، خودتو لوس نکن، بزن بریم.
کجا؟
بریم تا تو را بهت بگم چه فکرهایی تو سرمه.
وای سوگند، بسی ما دیگه نگات کنم. چقدر با این حجاب خوشگلتر شدی.
لازه نکرده اینقدر از من تعریف کنی، خودم میدونم.
این اگه اخلاقت هم خوب بکنی یا دیگه حرف نداری.
من همینجوری هم خیلی خوبم، تو یه فکر با حال خودت بکن.
بشنویم. گزینه به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به گزینه یک رادیو ایران خوش آمدید. من آرش احمدی هستم، با این برنامه در کنار شما عزیزان هستم برای پشت کنکوری ها خانواده هایی که دغدغه کنکور فرزندانشونو دارن و خود دانش آموزن. دوستان، برای موفقیت هیچگاه دیر نیست. در این برنامه در خدمت هیراد زاکر هستیم، کسی که خودش داره مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم و بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشته. هیراد زاکر سلام و درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی، مجری توانمند برنامه و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
درود بر تو آقای زاکر. کنکور 1400 بیشترین تعداد پشت کنکوری رو داشته، قطعا میدونن خیلی از دوستانی که دغدغه کنکور رو دارن. یعنی خیلی ها انتخاب رشته نکردن و میخوان امسال مجددا کنکور بدن. آیا کنکور، کسی که حالا تو کنکور 1400 مثلا حالا 60 یا 70 هزار شده، میتونه امسال به رتبه زیر 2000 دست پیدا بکنه؟
بله، امکان پذیره. چون ببینید هر کنکور یه فرصت مستقل و جدا، یعنی رتبه کنکور 1401 هیچ ارتباطی به رتبه کنکور 1400 نداره. مثل معدل نیست که تا آخر با ما همراه باشه. هر کنکور یه فرصت جدیده، پس امکان پذیره، منتها برمیگرده به عملکرد داوطلب‌ها. داوطلبی که پشت کنکور میمونه خیلی وقتا رتبه‌اش از سال اولم بدتر میشه، یعنی اکثریت پشت کنکور این اتفاق براشون افتاد. چرا؟ چون همون اشتباهات سال گذشته رو مجدد تکرار میکنه. اگر از اشتباهات سال گذشته درس بگیرن و اونها رو تکرار نکنن، میتونن رتبه‌شون رو خیلی خیلی بهتر کنن. بذارید من برای شما یه مثالی بزنم که هر دوتای این اتفاقها رو دیده. آقای وحید صوفی، ایشون سال اولی که برای کنکور میخوند مثل همه بچه ها کلاس میرفت، درس میخوند، آزمون میداد، برنامه ریزی میکرد، تستنی انجام میداد، اما متاسفانه رتبه کنکورش بالای 100,000 شد و تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه. سال دوم ایشون اومد همون کارهای سال اول رو تکرار کرد، فقط ساعت مطالعه‌اش رو دو برابر کرد، چون دیگه مدرسه نمی‌رفت، زمانش آزاد بود،
تایم آزادی داشت.
برنامه‌ریزی همون مدل برنامه‌ریزی، روش‌های مطالعه همون، منابع مطالعاتی همون، آزمون‌ها همون، همه کارهای سال اول رو دوباره تکرار کرد، فقط ساعت مطالعه‌اش دو برابر شد. رتبه سال دوم کنکور ایشون از 100,000 رسید به 130,000.
ای بابا، بدتر شد.
یعنی بدتر شد و مجبور شد ایشون بره خدمت سربازی. دو سال خدمت کرد، برگشت، این بار باش کار کردیم. خب نکته مثبت در مورد ایشون این بود که پیگیر هدفش بود، یعنی حتی خدمت سربازی هم ایشون از کنکور دور
نامیدش نکرد.
بله، برگشت از صفر با شروع کردیم. این بار وحید صوفی تونست ادبیات کنکور رو 100% بزنه و رتبه 30 کنکور رو از آن خودش بکنه. کسی که سال اول 100,000 شده، سال دوم 130,000 شده، 6 رقمی بوده، بعد دو سالم رفته سربازی، این بار میاد به رتبه زیر 50 و درصد 100 ادبیات میرسه. خب این چطور امکان پذیره؟ ما مغز وحید صوفی رو در نمیبریم، مغز انسان نابغه رو به جاش بذاریم که ما اومدیم چیکار کردیم؟ روش مطالعه‌اش رو اصلاح کردیم، برنامه‌ریزی‌هاش رو درست کردیم، مرورا تستنی‌ها درست شد، تکنیک‌های تستنی رو باش کار کردیم که نره یه سوال ریاضی تو 10 دقیقه جواب بده، 10 دقیقه برای 10 تا سواله، نه یه سوال بیاد حرف استریازی رو زیر یک دقیقه جواب بده. ما اومدیم تحلیل آزمون‌ها درست کردیم، رفع اشکالای به موقع براش انجام دادیم. اینها کمک کرد که کسی که 130,000 بوده بیاد بشه رتبه 30 کنکور، یا خانم نگین مرادی که با معدل 14 47,000 کنکور شده سال بعدی بیاد و به داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برسه. ما حتی امسال تو کنکور 1400 داوطلبی داشتیم که 10 سال از کنکور دور بودن، سرکار خانم طاهری، ایشون متولد 71 بودن، لیسانس علوم آزمایشگاهی داشتن و 10 سال از کنکور دور بودن. امسال دندون پزشکی تهران قبول شدن. ما امسال داوطلب 40 ساله داشتیم، سرکار خانم صابری متولد 1360 که خود ایشون 3 تا فرزند دارن و امسال تو کنکور 1400 با اینکه 22 سال از کنکور دور بودن رتبه 1609 تجربی شدن و دانشگاه شهید بهشتی قبول شدن. پس داوطلبی که پشت کنکور مونده، اگر از اشتباه سال گذشته درس نگیری، اونا رو تکرار کنی، بدون رتبت بدتر میشه. اما اگر اونا رو اصلاح کنی، میتونی رتبت رو خیلی خیلی بهتر از قبل کنی.
پس اگه میخواید بدون استرس درس بخونید، با یک مشاور خوب ارتباط برقرار کنید، صحبت کنید باهاش، یک مشاوره خوب بگیرید و قطعاً به اون چیزی که دلتون میخواد میرسید. اگر میخواید با هیراد زاکر ارتباط برقرار کنید، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97. با گزینه 1 کنکور سخت نیست. آیه هیراد زاکر عزیز، خیلی از بچه ها میگن که امتحانات ترم اول اونها در واقع اونا رو حسابی از کنکور دور کرده.
بله.
و اصلا نتونستن تو این مدت تست بزنن، اون حالا تست زنی رو کار بکنن. بله. و خیلی نگرانن. این بچه ها چه کار کنن؟
ببینید، داوطلبا معمولا این نکته رو بیان میکنن، در حالی که به نظر من اتفاقا امتحانات ترم اول یه فرصت فوق‌العاده است، به شرطی که قدرشو بدونن و درست بهش نگاه کنن. چرا میگم فرصت فوق‌العاده است؟ به دلیل اینکه داوطلب مجبور این یک ماه تشریح بخونه دیگه.
آره.
تمامی مباحث نیم سال اول هم باید بخونه. خب داوطلب، تو نه یا فقط جزوه معلم تو حفظ کن برای اینکه نمره بگیری، تو بیا رو مفاهیم مسلط شو، مفاهیم رو عمیق یاد بگیر. تکنیکای تستنی که ما به شما آموزش میدیم، چه تو کلاس‌های آنلاین چه در قالب جزوات و فیلم‌های آموزشی، اینا میاد روی همین مفاهیم پایه‌ای سوار میشه ها. من یه مثال براتون بزنم. داوطلب الان حرکت شناسی برای فیزیک داره میخونه.
خب
اگر بفهمه مفهوم سرعت رو، درک بکنه مفهوم شتاب رو، مفهوم جابجایی رو، اون وقت میفهمه جابجایی در ثانیه های متوالی توی حرکت شتاب ثابت یک دنباله حسابی رو تشکیل میده و قدر نسبت این دنباله حسابی برابر با شتابه. پس داوطلب به جای اینکه 40-50 تا فرمول توی حرکت شناسی حفظ بکنه، میتونه از 4-5 تا فرمول دنباله حسابی استفاده کنه و تست حرکت شناسی جواب بده. خب این میشه تکنیک تستنی توی حرکت شناسی. این رو چی سوار شد؟ رو مفهوم سرعت، رو مفهوم شتاب. اگر کسی این مفاهیم رو درک نکرده باشه، مطمئن باشه این روش هم نمیتونه یاد بگیره، یا اگرم بهش گفته بشه فقط حفظش میکنه، دو روز بعد یادش میره. اما اگر مفاهیم مسلط بشی، مطمئن باش تو کوتاه‌ترین زمان میتونی تکنیکای تستنی یاد بگیری.
دقیقا.
نکته دوم، داوطلب الان ساعت مطالعه خیلی بالایی داره. یعنی همه دانش آموزا، حتی کسایی که خیلی درس خونم نبودن، روزی 2 ساعت هم درس نمیخونن، الان دارن صبح تا شبشون برای امتحانا درس میخونن. حتی زمان غذا خوردنشون و استراحت کردنشون هم کاملا منظم شده. خب بیا این روند رو تعمیم بده به زمان باقی مونده تا کنکور. این روند رو ادامه بده، مطمئن باش میتونی تمامی فصل رو تموم کنی، مرورهای کافی و تستنی های کافی رو هم داشته باشی، به شرطی که نذاری به قول معروف پشتت باد بخوره. یعنی امتحانات ترم اول تموم شد، نگه حالا برم یه هفته استراحت کنم، نه،
زمان از دست
کن.
نده.
بله، و همون شرایط قبلی، همون ساعت مطالعه بارا رو ادامه بده. و نکته سوم که میخوام بهتون بگم، داوطلب بوده هیچ کدوم از فصل درسی که داره امتحانشو میده رو نخونده، یعنی نصف کتاب رو ظرف مدت زمان یک روز و نیم مطالعه کرده، رفته امتحان داده، 18 گرفته، 19 گرفته، 20 گرفته. خب این داوطلب الان درک میکنه که میشه تو مدت زمانهای کوتاه عملکرد فوق‌العاده و درخشان داشت. این داوطلب الان درک میکنه وقتی ما میگیم رضا بابازاده تو 5 ماه و نیم با معدل 16 با تراز 5000 رتبه 4 کنکور تجربه شد یعنی چی. این داوطلب الان درک میکنه که وقتی ما میگیم امسال علی حسابی که پشت کنکوری 99 بود و رتبه بسیار بدی کسب کرده بود رو ظرف مدت زمان 6 ماه داروسازی دانشگاه شهید بهشتی قبول کردیم، یعنی چی؟ پس میتونه امکان پذیر باشه، پس میتونه امکان پذیر باشه که هومان مشیری امین امسال رتبه 45 کنکور بشه تو همین کنکور 1400، با اینکه پایه بسیار ضعیفی داشته، معدل پایین و تراس‌های پایین داشته. این امکان پذیر.
کنکوریا، پشت کنکوریا دیگه نگران کنکور نباشید، با یه برنامه‌ریزی درست، یه مشاور خوب، یک رتبه عالی. پس همین الان اگر عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97، مستقیما با هیراد زاکر ارتباط برقرار میکنید، با گزینه 1 رتبه دلخواه خودتون رو کسب کنید. خب با تجربه زمان برنامه، هیراد عزیز، یک سوال میتونم ازت بپرسم و اون این هستش که البته دغدغه خیلی ها بوده و پیامک بر ما فرستادن که بپرسید از مشاورتون که
میکنم.
خیلی از بچه‌ها با توجه به زمان باقی مانده تا کنکور یک سری از مباحث رو میخوان حذف بکنن. به نظرتون این کار شدنیه؟ میتونه بهشون کمک بکنه؟ تاثیرگذاره و یا نه کاملا غلطه؟
بله، ببینین، اشتباه ترین تصمیمی که داوطلب میتونه الان بگیره، یعنی دانش آموز میاد یه سری مباحث رو حذف میکنه غافل از این که چه تبعاتی میتونه داشته باشه. من سه تا نکته رو میخوام بگم. یک، ممکنه همون فصلی که تو داری حذف میکنی اتفاقا سوالات خیلی ساده ای تو کنکور داشته باشه. ببینید، تو کنکور 95 من میخوام براتون مثال بزنم. سه تا تست آسون معمولا فیزیک داره دیگه، 10% سوالاتش معمولا آسونه. حالا بریم ببینیم سه تا تست آسون کنکور 95 از کدوم فصل بود. یکیش مال فصل دینامیک بود، فصل بسیار سنگین که همه حذفش میکنن. دو، برای حرکت دایره‌ای بود. سه، برای نوسان بود. اگر داوطلبی همین سه تا تستی که واقعا مثل آب خوردن بود، یعنی بچه برن دفترچه کنکور 95 رو نگاه کنن، اگر کسی فصل دینامیک و حرکت دایره‌ای و نوسان رو روخونی کرده بود از رو کتاب، میتونست اون سه تا تست رو بزنه. اگر کسی اون سه تا تست رو میزد، 10% فیزیک میزد، از 95% بچه‌ها تو کنکور 95 توی درس فیزیک جلو میافتاد. خب چرا این فرصت رو از خودمون بگیریم؟ از کجا میدونی مبحثی که داری حذف میکنی اتفاقا سوالات ساده امسال از این نیاد و تو ضرر بکنی؟ نکته دومی که میخوام بگم، داوطلب خیلی وقتا یه مبحثی رو حذف میکنه و اون میاد با مباحث دیگه ترکیب میشه. دوباره بریم به کنکور 95 مراجعه کنیم. داوطلبای زیادی برای کنکور 95 لوگاریتم رو حذف کردن. چرا؟ چون دو سال قبل از اون هیچ تستی تو کنکور از لوگاریتم نیامده بود. قبلش هم که تست میومد، یه دونه تست میومد، خیلی از بچه ها میگفتن آقا چه کاری، ما که زمانمون محدوده، وقتمونو بذاریم رو لوگاریتم، ما میریم تابر رو میخونیم که تست زیادی داره، میریم مشتق رو میخونیم که تست زیادی داره. ما تو برنامه مختلف رادیو تلویزیون میگفتیم آقا این کار نکنی، اشتباهه، لوگاریتم امسال ترکیبی میاد. برین سوال 95 رو نگاه کنی، طراح اومد تابع لوگاریتمی داد، دامن و بردش رو پرسید. تو تابر خیلی بلدی، دامنه و برد رو میفهمی چیه، اما آنتی لوگاریتم ویژگیاشو نمیدونی، مبنای لوگاریتم ویژگیاشو نمیدونی، اون تست تابر از دست دادی به خاطر لوگاریتم. یا داوطلب اومده کار و انرژی هست گره به جاش حرکت شناسی خونده. خب تو کنکور این دوتا قسمت با هم ترکیب میشه، تو به خاطر اینکه کار و انرژی بلد نبودی تست حرکت شناسی هم از دست میدی. نکته سوم که میخوام بگم و خیلی مهمتره اینه، داوطلبا بعضی وقتا مباحثی رو حذف میکنن که پیش نیازه. دانش آموز اومده حرکت شناسی خونده، تعیین علامت رو حذف کرده از ریاضی. عزیز من، تو تستایی که ازت میپرسه نوع حرکت رو تعیین بکن، نیاز داری به اون تعیین علامته؟ اونو حذفش کردی؟ اگر هم میخواییم حذف بکنیم، باید عاقلانه این کار رو انجام بدیم، که به نظر من حذف کردن کلن اشتباهه، چون ممکنه از اون مبحث که حذفش کردی تستای ساده اتفاقا بیاد. پس ما باید همه مباحث رو کار بکنیم. بچه ها چرا این حرف رو میزنن؟ چون مدت زمان کمه، ضعف درسی دارن. نه، میشه منبع مطالعاتی رو تغییر داد و تو این مدت زمان باقی مونده نتیجه گرفت. ببینید، ما تو طرحایی که در نظر گرفتیم برای بچه ها، یکی از امکاناتی که بهشون میدیم در کنار مشاوره و برنامه‌ریزی و غیره، تدریس و آموزش جزوات و فیلم های آموزشی که اومده تمامی تکنیک های تستنی تو کمترین زمان آموزش داده و این میتونه به تو کمک کنه. به جای اینکه اینو حس بکنی، برو سراغ مباحث و منابعی که تو رو قادر میکنه تو مدت زمان کوتاه نتیجه بگیری. محبود عیسایی کسی بود که میخواست فیزیک رو برای کنکور حذف کنه چون نمره 14 داشت، یه فصلش حذف نکنه، کل درس رو حذف بکنه. محبود عیسایی رو باش کار کردیم، فیزیک کنکور رو 100% زد، رتبه 12 کنکور تجربی شد و دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول شد. علیرضا خیرخواه زیستش ضعیف بود تو کنکور 98 که کنکور آسونی بود، پشت کنکور موند با رتبه 10000. همون علیرضا خیرخواه رو باش کردیم تو کنکور 99 زیست و 84% زد و پزشکی دانشگاه ایران قبول شد. یا علی خراسانی تو 5 دازمون اول زیستش زیر 10% بود، تو کنکور زیست و 84% زد و داروسازی شهید بهشتی قبول شد.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو. دوستان، با برنامه گزینه یک در رشته مورد علاقتون درس بخونید و اگر میخواید یک مشاور خوب در کنارتون باشه تا زمان کنکور، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97 تا مستقیماً با خود هیراد زاکر ارتباط برقرار کنید. پس فرصت از دست ندید. ممنون و سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. و مردم عزیز ایران، سپاسگزارم از شما. خداحافظ.